أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله وصحبه. بحث در مسئله 11 هم بود. مالی را که کسی به دیگری قرض می دهد، عین این مال در دست مقترض یک سال می ماند، زکات این بر مقترض است، نه بر مقرض، نه بر قرض دهنده، چون از ملک اون بیرون شده است. عرض کردیم در اینجا چند جهت از بحث است. یک جهت اینکه زکات این بر مقترض است نه بر مقرض، این جهت گذشت. جهت دوم اینکه آیا اگر مقرض قرض دهنده زکات این مال را برای سال آینده داد تبرعاً یا به اذن مثلا مقترض، آیا این مجزی است؟ چون فرمود مجزی است و احوت استیزان است، بعد فرمود گرچه اقوا عدم وجوب استیزان. این بحث جهت دوم. در این جهت عرض کردیم تارتا مقتضای قاعده بحث می شود و اخرى از روایات خاص چه استفاده می شود. اما مقتضای قاعده عرض شد در باب دیون و ضمانات، اموال متعلق حق دیگران در اموال انسان، اونجا علل قاعده پرداخت دین از طرف دیگری ولو تبرعا محقق وفاست و ادا حاصل می شود اگر از طرف مدیون پرداخت کند. در باب زکات گفته شده از زکات اگر دین محض بود، اینم علل قاعده وفا با تبرع دیگری انجام میگیرد، ولی زکات دین محض نیست، اولا متعلق به عین است نه به ذمه مانند دین، ثانیا مالکش فقیر نیست، فقیر مصرف است، ثالثا در باب زکات، زکات خود عمل دادن زکات هم مثلا فعل واجبی است و عبادی است و با فعل دیگری عبادت نیابتا انجام نمی گیرد مگر اگر دلیل خاصی در مسئله باشه که دال بر اجزاء مثلا و سقوط امر به فعل دیگری باشه، اون هم عبادی. عرض کردیم این سه فرقی را که ذکر شده است در القاعده می شود باب زکات را هم از این جهت ملحق به باب دین کرد. اما اون دو فرق اول، زکات متعلق به عین است نه به ذمه، این درست است، ولی بالاخره در ادله زکات آمده است که مالک ملزم نیست که از عین پرداخت کند، میتواند قیمت را پرداخت کند، کلی قیمت را در ضمن درهم و دینار، ضمن اون چه که متمحض در مالیت و قیمت است که نقدین است. بنابراین اونجا هم این حق داده شده است به مکلف و مالک مال زکوی که این حق عینی را با مال کلی درهم و دینار پرداخت کند، حالا دیگری میاد متبرعا از او پرداخت کند. این هم مصداق دفع زکات است، دفع قیمت است، چون مال کلی درهم و دینار کافی است در مقام پرداخت به شرطی که از طرف مالک باشد، دیگری هم از طرف مالک به عنوان مالک پرداخت. بحث این که مصرف از اون هم باز از ادله زکات استفاده می شود که بالاخره دادن به فقیر، دادن به ولی زکات است، این هم باز می شود به اطلاق ادله تمسک کرد و علل قاعده از این جهت هم گفت اجزا حاصل می شود. عمده اشکال تکلیفی و عبادی بودن زکات است که دفع زکات، دادن پرداخت زکات به عنوان تکلیف است، متعلق امر است، اون هم عبادی، و در عبادات نیابت دلیل میخواد. روایاتی هم که ذکر کردیم در باب نیابت در عبادات، زکات، صلات، صدقات، اونها در باب میت بود، یعنی زکات از دادن زکات از میت، برخی در صدقات مستحبه بود، و آنچه که در رابطه با زکات وارد شده بود یه روایت بود، اون هم در رابطه با زکات دادن از طرف میت بود که ظاهر در سقوط امر مثلا بر ذمه میت او دست به انجام نداده است، اینجا ظهوری داشت. روایت معتبره شعیب بود، قال قلت لأبی عبدالله ان علی اخی زکاتا کثیره فاقضیها و اعدیها عنه، که قال نعم اذن تفرج عنه، که گفتیم ظاهر این مثلا اجزاست ولی از میت بوده است، اما اینکه از حی بتوان کسی زکات بدهد و از او ساقط بشود تبرعا از او داده است، از این روایت نمیشه این استفاده کرد. ولی عرض کردیم شاید بشود گفت که از این جهت هم باز میشود تمسک کرد به اطلاقات ادله زکات برای اجتزا و اکتفای به زکاتی که از طرف مالک دیگری پرداخت میکنند ولو تبرعن. زیرا در باب زکات ما اینجا در این قسمت سوم دو نکته هست که باز که اینها رو حساب کنیم ببینیم میشود از اطلاقات ادله زکات صحت را، اجتزاء را، سقوط تکلیف را علی القاعده استفاده کرد یا نه. یکی مسئله عبادی بودن زکاته، خب گفته می شود عبادی بودن نیاز به قصد امر دارد، قصد قربت دارد از طرف من، یکلف به اون عمل عبادی، مکلف به اون عمل عبادی. عرض کردیم عبادیت زکات مثل عبادیت صلات و صوم و اینها نیست، به معنای قصد امر نیست. عبادیت زکات در دلیل لفظی که وارد نشده است، از مثل اجماع و روایاتی که قبلا به برخش اشاره کردیم در باب صدقه و اینکه صدقه از صدقه لا تكون الا فی سبیل الله و امثال اینها استفاده شده از عبادیت زکات، و از اینا بیش از این استفاده نمی شود که مال زکوی، مال در وقتی پرداختش زکات است که در راه خدا پرداخت شود، یعنی دفعش و اعطائش و ایتائش، اداء الزکات، ایتاء الزکات لوجه الله باشد، تملیک مثلا یا پرداخت در راه سبیل خدا باشد. بیش از این نه از اجماع استفاده میشه عبادیت زکات، هیچ از این مقدار به دلیل لغوی است، نه از روایاتی که میگفت از صدقه لا تکون الا فی سبیل الله. خب این در اینجا محفوظ است، چون دیگری که تبرع کرده است این مال را به عنوان سبیل الله داده است، به عنوان زکات پرداخت کرده است از طرف مالکش، پس این مقدار از قصد تقرب یا از عبادیت عمل که در راه خدا این پرداخت حاصل شده باشه، تملیک به جهت سبیل الله شده باشه، این محفوظه. نه. کی گفت؟ بالاخره در باب ادله زکات میشه از این وقتی درش آمده عنوان صدقه، اینم صدقتون عن المالک دیگه بیشتر، دلیل لفظی اگر داشتیم که شما باز قصد قربت میکردی غذا بخوری، بله جبینی دلیلی نداریم، یه اجماع است و یه از صدقت لا تکون الا فی سبیل الله، خب این در راه خدا داده دست از طرف مالک، متبرع این رو تملیک در سبیل الهی کرده، از سبیل الله کرده ولی از طرف مالک، پس بیش از این از ادله عبادیت زکات ما یه دلیل لفظی صریح در این که مالک میگوشتی قصد قربت کند فلان کند نداریم. چرا اگر داشته اون او میشد دلیلی برای اینکه از دیگری مثلا کافی نیست مگر با دلیل خاص مثلا برمیاد. این که بحث قرب قصد عبادی بودن. و اما اینکه فعل، اما این اجازه بدید تمام بشه بحث، و اما اینکه ظاهر ادله امر به فعل زکات و اداء زکات، ایتاء زکات، ظاهرش این است که این فعل باستی از مکلف سر بزنند. در بحث تعبدی و توسلی اونجا خوندید که ظاهر امر ظهور اوامر در مباشرت یا در نسبت من انتصاب اون فعل است به مکلف. از نظر عقلی می شود متعلق فعل، متعلق امر جامع بین فعل انسان و فعل دیگری باشد. مولا امر به این جامع کند، چون جامع بین فعل من و فعل دیگری برای من مقدور است. اگر خودم انجام بدم، اگر دیگری انجام نداد من خودم باز این جامع رو انجام بدم، اگر انجام داد این جامع حاصل شد و انتظار صورت میگیرد. ولی این خلاف ظاهر است، گفته می شود در اونجا گفته شده است در بحث تعبدی توسلی، تعلق اوامر به مکلفین ظاهرش این است که متعلق امر که فعل است، اعمال است، بایستی منتسب به مکلفین باشد، حالا یا به نحو مباشرت یا به نحو تسبیب، اما از مباشرت و تسبیب. انتصاب و نسبت این فعل و واجب به مکلف این بایست تحت امر است و این صدق نمی کند بر فعل دیگری که تبرع کرده است مثلا و به هیچ ربطی به مالک و نسبتی به مالک مکلف نداشته باشه. این ظهور که اقتضا می کند اداء را، پرداخت زکات را، دفع مال را فی سبیل الله خود مالک انجام دهد، به فعل دیگری تبرعا انجام نگیرد. این اولا در جایی که فعل منتسب به مالک می شود ولو تبرعی انجام شده است، مثلا مالک دیگری را امر کرده است تبرع کنه، اونم تبرع کرده است، یا درخواست کرده اونم قبول کرده تبرع کرده، بالاخره جایی که مالک مسبب این تبرع باشد که یقینا این انتصاب هست، چون فعل از مالک سرزده در حقیقت منصوب به مالک. جایی که تبرع محض باشد بدون استیذان، بدون امر از طرف مالک، اونجا این مسئله مبنی بر این است که ما در باب اوامر مالی، واجبات مالی مثل اداء الزکات، اد الزکات، ایتاء الزکات و امثال این تعبیراتی که در آیات و روایات زکات آمده است، عرفاً از اینها ما چی میفهمیم؟ آیا خود فعل اداء، فعل ایتاء، فعل پرداخت موضوعیت داره؟ واقعاً اینجوری استفاده میشه؟ یا عرفاً گفته میشه مستفاد از این ادله بیش از این نیست که این از طرف مالک و از اموال مالک پرداخت بشه، اموالی که بالاخره مربوط به مالک، جهتش مالک، حالا یا ملکشه یا دیگری در ملکش میکنه بعد از ملکش پرداخت میکنه، یا ابتداعاً از طرف او پرداخت میکنه. در باب اداء مال، ایتاء مال، یعنی امر به ایتاء مال، اداء مال فرق میکنه با امر به مثل صلات، صوم، حج و امثال دیگر. اونجور واجبات خود فعل متعلق امره، ولی در باب واجبات مالی اوامر به ادا، ایتاء، امثال اینها، ایتاء و ادا اینها، این عناوین مشیره، معرف به خود پرداخت مال از طرف شخص. اینا میخواد اینه بگه که بر عهده توست که این مال پرداخت کنه، از طرف تو این مال باز پرداخت بشه به عنوان زکات فی سبیل الله. حالا خودت پرداخت کنی، وکیلت پرداخت کنه، ولیت اگر ولی داری مثل صغیر و مجنون پرداخت کنه، شخص دیگری از طرف تو پرداخت کنه به تسلیم تو، به اذن تو، یا تبرعاً پرداخت کنه ولی از طرف تو پرداخت کنه، مثل اینه که اول تملیک به تو کرده بعد از طرف تو پرداخت کرده. اینا همه ایتاء از طرف مالکه، اداء از طرف مالکه. اگر کسی این ادعا رو کرد که در باب واجبات مالی، میگه ادو الزکا، آتو الزکا. این آتو فعل فیزیکی ایتا موضوعیت نداره، متعلق امر نیست، اون جنبه وضعی و مالی متعلق امره، که این مال از طرف تو باشد، از اموال تو باشد، داده شده باشد. ارشاد به چی؟ ولی واجبه، واجبه این دفع از طرف مالک واقع بشه، نه که ارشاد بدن این تکلیف نیست، نه تکلیفه، ولی این تکلیف متعلقش و مکلفون بهش فعل فیزیکی و خارجی و تکوینی پرداخت نیست که حالا من پرداخت کنم یا وکیلم پرداخت کرده باشه، به دست من به دست خودم داده باشم یا به دست وکیلم داده باشه، یا کسی آمده این مال تملیک به من کرده بعد از طرف من پرداخت کرده، یا کسی آمده این مال ابتداعا از طرف من پرداخت کرده، گفته اینو از طرف مالکش دارم میدم به تو ای صاحب زکات. بنابراین وکالت رو، موارد اذن و موارد امر رو، همه اینا رو که یقینا میگیره، اما جایی که تبرع هم میکنه اونجا هم بخوایم بگیم میگیره، یعنی بیش از این توسعه بدیم بگیم اونجا رو هم میگیره، چون عرف اینه میفهمه از این اوامر به واجبات مالی که دفع این مال باسته از طرف اون مالک باشه، یعنی متعلق وجوب رو اون امر وضعی میدونه نه امر تکلیفی، که تملیک و دادن و اعطا از طرف من علیه الزکات باشه، این مأمور به، و این مأمور به متحقق میشه با فعل متبرع هم. در حقیقت آنچه که بر ذمه و بر عهده در باب تکلیفی که خدا بر عهده مالک گذاشته این که این نتیجه انجام بگیره که پرداخت از طرف او باشه، از ملک او باشه، از جهت او باشه، از نظر وضعی و از نظر تملیکی از جهت او تملیک بشه به جهت زکات به سبیل الله. حالا خودش پرداخت کنه، وکیلش پرداخت کنه، ولیش پرداخت کنه، اجنبی با تصویب و امر این با اذن و استیذان از این پرداخت کنه از طرف این، یا تبرع کنه از طرف او، اینم پرداخت مالی از طرف مالک در حقیقت، چون از طرف او داره انشاء میکنه تملیک را، نداره میده به جهت زکات از طرف خودش متبرع. بنابراین میشه مصداق، وقت میشه مصداق امر، مصداق مأمور به، اون ظهوری را که در باب افعال اوامر به افعال تکلیفی تکوینی مثل صلات، صیام، ایشون خوردن، دیگری بخوره من خوردم، بله اونجا امر بخوردن فعل تکوینی است، اونجا تو از خود انسان سر نظر صدق نمی کنه اون نسبت فعل، اینجا مأمور به امر وضعی است، ایتاء، اداء، اداء مال، در باب اداء مال عرف و عقلا اون نتیجه رو مورد غرض نهایی آمر میبینه که این مال پرداخت بشه، ولی از طرف این پرداخت شدن از طرف این باشه، نه از طرف کسی دیگری، کسی دیگری بخواد مالی بده بزن خود رفته به این نداره. بنابراین اگر این استثار رو قبول، قربیش هم عرض کردیم دلیل بر قربت که ما قربی بوده، دلیل بر قربیت زکات ما بیشتر از این نداریم که چون صدقه است، صدقه هم مایه و بزاره پی سبیل الله، اینا بزن پی سبیل الله شده است، در راه خدا از طرف مالک داده، نه در راه کارهای دیگه، تملیک کرده به سبیل الله پس صدقه است، نه از طرف خودش، از خودش صدقه نداده، از طرف مالک صدقه داده. پس اگر این استفاده رو کردیم که گفتیم عرف و عقلا در باب اوامر به واجبات مالی ایتا و ادا و اتیان و امثال اینا که آمده در آیات و روایات زکات، بیش از این نمیفهمه که متعلق امر اون جنبه وضعی مسئله است و اون پرداخت شدن این مال از طرف مالک و این پرداخت انجام میگیره جایی که متبرع انشاء میکنه، قصد میکنه با پرداخت از طرف مالک داره پرداخت میکنه، از طرف خودش، میشه مصداق اطلاقات اوامر زکات. اگر این رو گفتیم دیگه اون اذنم لازم نیست، اگر اینو نگفتی و اون احتیاطی را که خیلی ها کردن، خود مرحوم ماتن هم کرده از داری احتیاط استحبابی، بعضی هم حاجیه زدن گفتن لا یترک، این احتیاط وجوبیه، اون احتیاط رو باید بکنیم، بگیم نه دیگه این اونجایی که هیچ گونه نسبتی به مالک نداره، حتی استیذان هم از مالک نشده، اذنی هم مالک نداده، مثلا اونجا مشمول اون اطلاقات ادله زکات نیست، بلکه هست واقعا و اون نکته ای که عرض کردیم هست، و الا اقلا جایی که واقعا به اذن مالک این کارو میکنه انتصاب به مالک هم حاصل شده. خود اذن دادن معناش همینه که از طرف من پرداخت کن، قصد قربت هم اگر لازم باشه، قصد امر هم اگر باشه، در خود همین اذن میتونه قصد امر کنه، با اینکه قصد امر هم لازم نیست، اون زکات دیگه، اون اتفاقا معیده، ولی که جنبه مالی محط نظر در این اوامر به زکات، جنبه تکلیفیش، جنبه تکلیفی چیز خیلی خوب. حالا تعدد مطلوب، وقتی اینجا ممکنه کسی بگه تعدد درباره مکلفی که مختاره و آمادگی داره، باشه هر دو با هم انجام بگیره، ولی اونم موجود نیست. بنابراین ادعای استفاده اجزا و صحت دادن پرداخت از طرف مالک ولو تبرعاً ولو بدون استیضان، با استیضان که یقیناً واضح درست باشه مشمول اطلاقاته، بدون استیضان هم میشه گفت مشمول اطلاقات هست، و اون روایاتی هم که در باب زکات از میت گفتیم، روایات شعیب رو حالا خوندیم، اونم معید میشه، بالاخره اینجا شخص دیگری این زکات رو انجام داده، امام میگه از او ساقط میشه، تفرجعاً یا تفرجعاً، ذمه اون که انه فرج برش حاصل میشه و ذمه‌اش از اشتغال به تکلیف الهی که در اون دنیا مسئوله رهایی پیدا میکنه و فرجی برش حاصل میشه، از این هم باز استفاده میشه که بالاخره اقلا در حد یه مؤید شاهد که با اون عبادیتی که در باب زکات هست به اون معنا نیست که در باب صوم هست، در باب صلات هست، به این معناست که این مال بازی در راه خدا داده بشه، اونم از طرف مالکش. حالا این مرده کسی دیگر، برادرش بوده، او اخی کان علی اخی زکات، برادرش میخواد بشه خیر کنه، زکات اونه که نپرداخته، این از طرف او تبرعا پرداخت میکنه، اینم میشه اونا حکمته روی تطهره هم اینا که در مشرف نه هیچ دلالتی نداره. چه دلالتی برای این داره؟ این مقتضای قاعده، و اما اگر این رو قبول نکردیم، گفتیم مقتضای قاعده مثلا عدم اجتزاء فعل دیگری است، عبادت است و دلیل نیابت هم که قاصر بود و در باب میت بود و در باب حی نداریم، ریا مسئله بود، نه خب اون بحث دیگری است، حالا او که در اینجا نیست، فرض بر اینه که متبرع ریا نکرده، حالا اگرم ریا مانع باشه از دلیلی فهم استفاده کنیم مانعیت ریاره، اینجا که فرض بر این نیست که نقا... چرا بگیم اگر استفاده کردیم اگر متبرع ریا کرد باطله، بگیم موجود نیست، نه از باب این که تبرع کرده و مالک، از باب این که ریا کرده، او بحث دیگریست. عبادی بودن در باب صدقه عرض کردم، در باب زکات ما که دلیل خاصی روایتی نیامده که گفته زکات بایستی با قصد امر انجام بدی، دلیل نداریم، یا اجماع که معلوم نیست اینجا اجماعی هم باشه، یا اون روایت صدقاته که از صدقات و ادخال ها یکون الا فی سبیل الله، خب این فی سبیل الله یعنی تملیکش در راه خدا باشه، این شده ریا هم نباشه، فرضاً ریا نداریم، ریا بالاخره بحث ریا مربوط بحث ما نیست، بحث ریا با دلیل مبتدیت و مانعیت ریا ثابت میشه، اگر دلیلی داشتیم به اینکه ریا مانعه در همه عبادات، حتی در اینجا میگیم اینجا هم شرط، متبرع وقتی میخواد پرداخت کنه شرطش اینه که بدون ریا پرداخت کنه، اگر با ریا پرداخت کرد مجزی نیست، میگیم مثل که خود مالک هم اگر با ریا پرداخت کرد مجزی، اون شرط دیگری است. جهت بحث در این مسئله اینه که آیا تبرع دیگری مخصوصا اگر بدون اذن و استیذان از مالک باشه، بدون امر مالک باشه، تبرع دیگری مجزی است یا مجزی نیست، این جهت پس قابل اثبات علی القاعده است با این نکاتی که ذکر شد. خب حالا اگر این رو قبول نکردیم که خیلی ها برخی ها این رو قبول نکردن و علی القاعده گفتن نیاز به مثلا نیابت دلیل خاص داریم که متبرع عملش مجزی باشه از مالک از مکلف، بحث در بحث دوم میاد که خب از روایات خاصه آیا چیزی استفاده میشه. اینجا ادعا شده است که یه روایت هست، از این روایت استفاده میشه صحت این کار، یعنی صحت تبرع به زکات، زکات دیگری از طرف شخصی که شخص دیگری، و این روایت منصور ابن حازم بود که گذشت ضمن روایات دال بر اصل اینکه زکات بر مستقرضه و مقترضه نه مقرض، اونجا ذکر کردیم روایات رو. این روایات این بود، اونجا میگو برای اینکه سألت ابا عبدالله فی رجل استقرض مالا فحال علیه الحول و هو عنده، مالی را قرض گرفت، یک سال برش گذشت، این مال پیشش مونده است، خب زکات داره دیگه، کنز زکات نقدین. قال ان کان الذی اقرضه، ما قبلا اگه یادتون باشه میگفتیم مال تو روایات غالبا اطلاق میشه به معنای نقدین، اینم یکی از اون روایات مالا یعنی درهم و دینار. قال ان کان الذی اقرضه یؤدی زکاته فلا زکات علیه و ان کان لا یؤدی ادى المستقرض. به این روایات اینجا استناد شده، گفته شده این روایت صحیح هم هست، صحیح منصور ابن حازم، دلالت داره بر این که اگر هر آینه مقرض که با قرض دادن مال دیگه اجنبی میشه از مال، مال شد ملک با عقد قرض، ملک مقترض مستقرض، ولی در این حال اگر زکاتش رو داد، زکات این حولی که بعد گذشت برای این مال، چون میگه مال رو قرض کرد موند پیشش، یک سال گذشت، حال علیه حولت ایو عدی زکاته، بعد از سال دست مقترض موده یک سال، مقرض اجنبی حالا از این این مال خارجی که باقی مونده است در اختیار یک سال در دست مقترض، ولی امام میفرماید اگه او ادا کرده دفع کرده بر تو دیگه نیست. و مقتضای اطلاقش هم اینه که استیذان هم شرط نیست، چون نگفته ان تستأذن من مثلا ان تأذن له یا تأمره، اگه او ادا کرد ولو تبرعن، ان کان الذی اقرضه یؤدی زکاته فلا زکات علیه، اگه او داد ولو تبرعن زکات دیگه بر تو نیست. و خصوصیت مقرض را دیگه، چون مقترض و مقرض را بگیم این عرف القاء خصوصیت میکنه، بگیم این مال بعد از اینکه قرض داده شد از طرف مقرض به مقترض، دیگه از ملکش رفت بیرون، چه فرق میکنه از ملکش بره بیرون به اقراض، به عقد قرض یا به عقد بیع یا به یکی دیگه از معاملات دیگری بده مالی رو به دیگری. بنابراین خصوصیتی نداره مورد، یعنی حالا این مقرض عقد قرض، بالاخره عقد قرض هم مانند بقیه عقود مال درش منتقل میشه با عقد، بعد از عقد به دیگری و ملک تلق دیگری است و اولی میشه اجنبی از این مال مثل زائر عقود. بنابراین القاء خصوصیت میشه، میگفته میشه هر متبرعی از طرف خودش اگه زکات مال دیگری رو داد از طرف دیگری تبرعا، اونم مجزی است، فلا زکات بر اون مال. این استدلال به این روایت شده و مخصوصا استناد شده به اطلاقش از نظر اینکه استیزان و امر و این حرفا رو درش شرط نکرده مطلق از این جهت، پس بنابراین اون احتیاطی هم که مرحوم سید ماتن در عرب کرده که ول احوت الاستیزان که بعد گفته ول اقوا عدمه، مثلا مستندش این روایت. پس ما اگر مقتضای قاعده گفتیم دفع زکات تبرع به زکات از طرف غیر مالک مجزی نیست، به مقتضای قاعده به مقتضای این روایت میگه مجزی نیست، چون این روایت همین موضوع رو متعرض شده. این استدلال انصافا استدلال قوی نیست، قابل مناقشه است، به جهت اینکه این روایت ظاهر در تبرع دیگری از دفع زکات کسی دیگر نیست به هیچ وجه، و بلکه ناظر به یه جهت دیگری است در حقیقت، ناظر به اصل تعلق زکات به مال، اینکه زکات این مال بر کیست. ببینید تعریف در تعبیر در روایت اینه، نه روایت فرض تبرع نکرده که مقرض تبرع میکنه زکات مقترض را، فرض کرده که کسی مالی را به دیگری پرداخت کرده، حالا به عنوان قرض، حال علیه الحول شون دومی، بر کی زکات این واجب است، علامن تکون زکاتو، یا تجب علیه الزکا، یجب علیه الزکا بر دومی یا لا یجب. جهت سوال، اصل سوال در روایت از اصل تعلق زکات به مقترضه، که آیا مقترض موضوع زکات قرار میگیره، مکلف به زکات میشه. فی رجل استقرض مالا فحال علیه الحول و هو عنده. سوال اینه، قال ان کان الذی اقرضه یؤدی زکاته فلا زکات علیه، نه فلا یدفع، زکات نداره او. و ان کان لا یؤدی ادى المستقرض. جهت سوالم این بوده که در حقیقت این قرضی که داده شده یک ماله دیگه، این مال پرداخت شده، بخواد بپرسه این مال زکاتش بر کیه؟ مثل اون روایات دیگه، آیا اصل زکات در این مال و وجوب زکات و تعلق زکات به لحاظ مستقرضه و مقترضه یا به لحاظ مقرضه؟ چون بالاخره اول مال او بوده، پرداخت کرده، مجانی هم پرداخت نکرده، علاوه وجه قرض پرداخت کرده، مثلا یعنی مالکیتش باقی است، حالا بر مال با این مال باقی نیست، بر ذمه او باقی است اگر قرض داده باشه، اگرم نه مضاربه باشه، ودیعه باشه، برای تجارت باشه، داده که باش کار کنه، سودش رو بنشون باشه، جاسه ملکیتش هم باقی است. اینجا سوال سائل که در روایات دیگه هم همین سوال شده بود، روایات متعدد دیگری که زکات این عین این مال اگه مال زکوی بود، نقدین بود، بر کیست؟ اصل زکات بر کیست؟ بر مالک اوله یا بر مالک دوم، یا بر مثلا مقرضه یا بر مقترضه؟ و امام میگه اگر اولی انجام داد بر این زکات نیست. و اینجا به احتمال قوی نظرش اینه که در بعضی روایات دیگه هم آمده، درسته داره. و ان کان لا یؤدی، نه اگر او ادا میکنه، نه ببینید تعبیر اینه، ان کان الذی اقرضه یؤدی زکاته فلا زکاته، یعنی اگر از اون اموالی است که اون کسی که اقراضش داده، قرض داده، او زکاتش انجام میده ضمن اموال زکوی اوست، این کجاست؟ این یا جایی است که مال در اختیار او قرار داده شده به عنوان مضاربه، چون کلمه گرفتن قصد در بعضی از روایات اینجوری آمده، این کان نفعه یرجع الیه، یعنی اون مضاربه است، علیه زکاتو، میخواد اینو بگه بالاخره این مال دو تا زکات بهش نمیخوره، یه زکات داره، اگه او زکاتش میده یا به عنوان اینکه مال اون هنوز به دست این به عنوان مضاربه است که این در بعضی روایات آمده، یا طبق اون چیزی که ما گفتیم که اگر دین داد مالی را و این دین حال بود، به این معنی که هر وقت میخواست حق داشت پس بگیره، باز زکاتش بده، دین حال را که فتوای مشهور قدما همین بود، میباسی زکاتش بده. خب این مال که انه مالی است که هر وقت اون میتونه بیاد بگیرتش، حالا که هر وقت میتونه بیاد بگیره، باز زکاتش باز او بده. یک مال واحد هم دوبار که زکات نمیخوره، لا یزکا من وجه، این طور در روایت زراره بود، لا یزکا المال الواحد من وجه. این جهت شاید در جهت سائل و امام بوده که این مال واحد بالاخره یکی از این دوتا باید زکاتش بده، اگر او میداد زکاتش را چون هنوز باقی است بر ملکش، یا اگر قرض هم داده شده به دقه از ملکش خارج شده ولی جوری است که هر وقت میتونه بگیره زکاتش را بایستی بده، مثل مال فیده، خب باز او مکلفه به زکاته دیگه، این مقترض مکلفه به زکات نیست. یه احتمال قوی است در این روایت که جهت سوال، جهت جواب، جهت کلام امام معصوم سلام الله علیه، این جهته که این مال دوبار زکات داده نمیشه اگه او مکلف به زکاتشه، چون یا هنوز باقی است بر ملکش به شکل مضاربه ای در اختیار این قرار داده، نفعش برمیگرده به او، یا نه قرض واقعا ولی قرض حالی است که هر وقتی میتونه پس بگیره، پس او باز زکاتشو بده. اینجور جای این مال دوبار زکات نمیخوره بشه، یه بار او بده یه بار ای بده، او زکاتش میده دیگه بر تو نیست. اگر نه این چنین نیست، او دیگه منقطع شده از این مال، زکاتش بر توست. احتمال اینکه جهت سوال و جواب، جهت نظر امام در این تفصیل این باشه، این احتمال در این روایت اگر نگیم ظاهره، لااقل از این که این محتمله، در حدی که ظهور نداره در بحث تبرع، چون اگر نظر به تبرع بود اشاره میکرد که او تبرعاً تفضلاً یا به شرط مثلا همینجوری این کار رو ادید، حملش بر تبرع واقعا یا برای اینکه شرط شده براش یا امرش کرده که زکات رو بده، اینا خیلی خلاف ظاهره. بنابراین این روایت ناظر به اون جهت و رضا بعضی حاشیه زدن اینجا که لا یجوز التبرع لا یصرف علی القاعده درستش نتونستن بکنن، این روایت هم رسیدن دیدن روایت ظهور در این معنا نداره، حاشیه زدن که اصل تبرع در دفع زکات محل اشکاله. ما اگر اون القاعده اونجا درست نکنیم واقعا از این روایت نمیشه استفاده کرد که تبرع اجنبی در پرداخت زکات از طرف مالک من علیه زکات مجزی است، از اون از این روایت این در نمیاد. این روایت به احتمال قوی ناظر به اصل این که زکات این مال واحد بر کدومی که از این دوتا است، میگه اگه برای اون و اون پرداخت میکنه چون ضمن اموالی است که بایستی زکاتش بده، مثل دینی که همیشه میگه اتمکن و من اخذه، یا اصلا به جهت مضاربه داده شده نه به جهت قرض اصطلاحی، چون قرض اینجوری اطلاق میشده بر مضاربه، نفع هو یعود الی، او باز اموال اون او باز زکاتش بده، بر این نیست. اگر نه این چنینی نیست، مال اینه اون منقطع شده ارتباطش مطلقا از این مالی که زکات ای بر او واجب نیست فی نفسه، بر اینه این باز زکاتش بده. بحث تبرع تو این روایت واقعا استفاده تبرع از این روایت بسیار مشکله.